بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش دستور دستگیری ایرانیان در عراق را صادر کرده بود. وزیر امور خارجه آمریکا با مقام های اسرائیل و فلسطینی دیدار می کند. و وزیر امور خارجه هند وارد پاکستان شد. ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 3 دقیقه آینده همراه با همکارانم مهتاب فرید و سعیده هاشمی با برنامه هفتگی ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه ویژه جوانان نگاه تازه با شما خواهیم بود. این بخش خبری را با برنامه ویژه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت آغاز می‌کنم. این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
روز دوشنبه، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ایران و جودی ویلیامز برنده جایزه صلح نوبل از آمریکا در سخنرانی تحت عنوان امید به تحول در رابطه ایران و آمریکا سخنرانی کرد.
دولت ایران از ابتدای انقلاب همواره ادعا میکرد که آمریکا در امور داخلی ایران دخالت میکنه و این امر از کودتای 28 مرداد که منجر به سقوط دکتر محمد مصدق شد شروع شده بود. در واکنش به چنین سیاست غلطی، حکومت ایران دست به عمل متقابل غلط‌تری زد. در سال 1358 دیپلمات‌های آمریکایی رو به گروگان گرفت که عملی بود نه تنها برخلاف قوانین بین‌المللی بلکه حتی با موازین اخلاقی هم سازگار نبود.
خانم عبادی اسرائیل را یکی از موانع بزرگ برای عادی کردن روابط ایران و آمریکا خواند و گفت لابی اسرائیل در آمریکا قوی است و آنها اجازه نمی‌دهند که روابط ایران و آمریکا بهبود یابد. خانم عبادی اضافه کرد روابط سیاسی ایران و آمریکا که از ابتدای انقلاب تیره بود با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد تیره تر شد.
دولت ایران ادعا میکنه، توجه داشته باشید، ادعا میکنه که قصد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو داره، اما به چند دلیل دولت آمریکا این ادعا رو قبول نداره. اول اینکه آمریکا میگه تصمیمات ایران در اتاقهای در بسته گرفته میشه و مردم بر کار حکومت نظارت ندارن، بنابراین خیلی طبیعیه که ادعای چنین حکومتی رو نمیشه پذیرفت. دوم اینکه ادعا میشه دولت ایران تقریبا مدت 17 ساله به دور از نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرگرم مطالعه و فعالیت بوده. و سوم این که دولت جمهوری اسلامی میگن که یک تهدید دائمی علیه اسرائیل و برقراری کنفرانس هولوکاست، کمک به حزب الله لبنان، آرزوی محو اسرائیل، اموری است که آمریکا نمیتونه از اونها چشم‌پوشی بکنه.
خانم عبادی گفت فکر میکند که حمایت دولت ایران از فلسطین و از حزب الله لبنان همه برای صدور انقلاب به منطقه است.
به نظر من حمایت از فلسطین برای ایران این فایده رو داره که دولت جمهوری اسلامی رو با آرزوی بزرگ خودش یعنی پیشگام شدن در جهان اسلامی رسونه.
روز دوشنبه،
7 تن از هواداران مجاهدین خلق در آمریکا از دیوان عالی این کشور خواسته بودند با رسیدگی به پرونده گروه مطبوعشان آنها را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند، اما دیوان عالی رسیدگی به این پرونده را نپذیرفت و گروه مجاهدین خلق همچنان در آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شوند. مجاهدین خلق بعد از سرنگونی رژیم سابق در سال 1357 در سال 1360 دست به عملیات مسلحانه علیه رژیم روحانیان زدند. طی این عملیات که حدود 4 سال طول کشید چند هزار نفر از کارگزاران رژیم اسلامی به قتل رسیدند و ده ها هزار نفر از مجاهدان و کمونیست ها توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. مجاهدین سپس به فرانسه و از آنجا به عراق رفتند و بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سالها با حمایت صدام حسین دیکتاتور سابق عراق به عملیات ایزایی در مرزهای ایران می پرداختند. بعد از اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف اردوگاه این گروه نیز بمباران شد و آنها خلع سلاح شدند. سازمان مجاهدین خلق در اروپا نیز به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اگرچه اخیراً دادگاه اتحادیه اروپا رأی به لغو توقیف دارایی های این سازمان داده است.
روز سه‌شنبه،
حمایت ایران از تندروهای منطقه از جمله حزب الله لبنان و حماس و دادن کمک‌های نقدی چند صد میلیون دلاری به این گروه‌ها موجب شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا از کشورهای جهان بخواهد ایران را در معرض تحریم‌های مالی، اقتصادی و بانکی قرار بدهند. استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری فدرال آمریکا در امور تروریسم، از تحریم‌های بیشتر علیه ایران خبر می‌دهد.
Like certain other Iranian banks and other Iranian entities,
از دست کم سال 2000 به این طرف بانک سپه انواع خدمات مالی را به صنایع موشکی ایران ارائه کرده و در ترتیب و انتقال میلیون ها دلار برای صنایع نظامی ایران نقشه فعالی داشته است.
همزمان با قرار گرفتن نام بانک سپه ایران به دنبال بانک صادرات در فهرست تحریم های آمریکا، کامرس بانک آلمان دومین بانک بزرگ این کشور و هشتمین بانک بزرگ اروپا اعلام کرد همه ارتباط های ارزی خود را با بانک ها و مؤسسه های مالی ایران متوقف ساخته است. بانک های بریتانیایی، هلندی، سوئیسی و فرانسوی نیز ارتباط با مؤسسه های مالی و بانک های ایرانی را یا متوقف ساخته و یا به شدت محدود کردند. گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در سازمان بین المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه از تحریم های بیشتر علیه ایران خبر داد و گفت شرکت های بین المللی و ژاپنی سرمایه هایشان را از ایران خارج کرده و یا آماده سرمایه گذاری در بخش نفت ایران نیستند. دلیل این امر چالش ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای اعلام شده است.
جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مورد استراتژی جدید نسبت به عراق به ایران و سوریه هشدار داد.
تندروهای شیعه که بعضی هاشان از ایران حمایت می شوند جوخه های مرگ تشکیل دادند. حاصل این امر دور باطل خشونت های فرقه ایست که تا به امروز ادامه یافته است. رئیس جمهوری آمریکا سپس به برنامه اتمی ایران پرداخت و آن را برنامه تسلیحات هسته ای نامید و گفت ناکامی آمریکا در عراق حکومت اسلامی را در این زمینه گستاخ تر می کند.
ایران would be emboldened in its pursuit of nuclear weapons. Our enemies would have a safe haven from which to.
ایران در پیگیری برنامه تسلیحات هسته‌ایش گستاخ‌تر خواهد شد. دشمنان ما در عراق بهشت امنی خواهند یافت تا از آنجا به نقشه‌کشی و حمله به مردم آمریکا بپردازد.
در واکنش به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا، آلبرتو فرناندز، معاون وزارت خارجه در دیپلماسی عمومی، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در مورد اینکه آیا صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا ایران و سوریه را منزوی می‌کند، گفت:
Well, if they are isolated, it's because they seek to isolate themselves. Both of those countries could be playing a positive role in the region, but have chosen to play a negative role.
آنها اگر منزوی هستند، تقصیر خودشان است. هر دو کشور می‌توانند نقش مثبتی در منطقه ایفا کنند، ولی ترجیح می‌دهند نقش منفی داشته باشند. متأسفانه رژیم ایران از تروریسم حمایت می‌کند، از خشونت علیه آمریکایی‌ها و شهروندان بی‌گناه عراقی در عراق حمایت می‌کند. ما امیدواریم جمهوری اسلامی رفتارش را تغییر بدهد، همسایه خوبی برای عراق باشد و یک عضو قابل احترام در جامعه جهانی و به ما برای ایجاد یک جهان بهتر و یک منطقه بهتر
بپیوندد.
مازیار مافی، از فعالان حزب دموکرات در جنوب کالیفرنیا، در واکنش به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران و سوریه گفت:
ایران الان تقریبا میشه گفت که قدرت منطقه است. نباید باشه یه حکومت پوچه، هیچی برای مردم خودش نکرده، ولی پالیسی خارجی آمریکا باعث شده که آقای احمدی نژاد دست برنده به نظر بیاد که داره، و فقط به نظر بیاد، واقعی نیست.
روز پنجشنبه نیروهای آمریکایی 6 شهروند ایرانی را در اربیل در کردستان عراق بازداشت کردند. جمهوری اسلامی ایران مدعی شده است که دستگیر شدگان دیپلمات بودند و در دفتری که از آن به عنوان دفتر ارتباطات نام برده شده کار می‌کردند. دولت آمریکا این ادعا را رد کرده است. به گفته مقامات نظامی روز جمعه یکی از 6 ایرانی بازداشت شده آزاد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام نیروهای آمریکایی را خلاف مقررات و عرف دیپلماتیک خواند. روز پنجشنبه در اولین جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در 110 کنگره جلسه تحت عنوان گام بعدی در بحران ایران برگزار شد.
The only option really left for us is to try to bring about finally non-violently a regime change.
جیمز وولزی نماینده سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت دیگر وقت آن گذشته که بعد از 28 سال ایران و آمریکا به گفتگو و مذاکره بنشینند. رژیم ایران باید با استفاده از شیوه های غیر نظامی و طرق مدنی عوض شود. آقای وولزی معتقد است که گفتگو با ایران و سوریه حکومت این کشورها را مشروع جلوه خواهد داد. آقای وولزی اضافه کرد در زمان محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق مردم ایران امید به تغییر حکومت خود داشتند، اما با زندانی شدن خبرنگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی مردم ایران از جنبش اصلاحات سلب امید کردند. آقای وولزی گفت فکر نمی کند که تحریم ها نیز از طریق سازمان ملل متحد با توجه به مخالفت های روسیه و چین برای مقابله با بحران اتمی ایران کارساز باشد. آقای وولزی گفت اولا آن بخش از گزارش بیکر همیلتون که گفته بود ایالات متحده باید با ایران و سوریه به گفتگو بنشیند را رد کرد.
We begin by rejecting the recommendation of the Iraq study group that we should try to in quote engage the Iranian regime constructively.
دوم اینکه باید با مردم ایران به گفتگو نشست، نه با دولت ایران. این گفتگو باید از طریق اینترنت و تکنولوژی مدرن ارتباطات با دانشجویان، فعالان سیاسی و رهبران مدنی انجام گیرد. و در آخر باید اقتصاد وابسته به نفت ایران را با ایجاد اختلال در صادرات فراورده‌های نفتی تضعیف کرد. تامس پیکرینگ، معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا گفت مسئله ایران مسئله جدی و پیچیده است و به نظر او با توجه به گذشته ایران و آمریکا از طریق دیپلماسی و مذاکره باید مسائل ایران و آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داد.
Diplomacy itself is never a magic answer. It involves tough work and a serious and deep commitment.
هرچند دیپلماسی همیشه معجزه نمی‌کند. تام لانتوس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از حزب دموکرات از ایالت کالیفرنیا که ریاست این جلسه را بر عهده داشت گفت او بارها سعی کرده که با کسب روادید ورود به ایران با مقامات جمهوری اسلامی به گفتگو بنشیند.
برنامه هفتگی ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت را می‌شنیدید. این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده بود. گفتنی است که مذاکره و تبادل نظر در آمریکا درباره چگونگی برخورد با دولت ایران ادامه دارد و به نظر نمی رسد مقام‌های آمریکایی درباره این موضوع به وحدت نظر رسیده باشند. در هفته که گذشت برخی اظهارات متناقض از سیاستگزاران آمریکایی درباره ایران شنیده شد. از جمله خانم کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه قبل از سفر به خاورمیانه به سناتورهای آمریکایی گفت اگر کمک ایران به ثبات عراق در قبال کوتاه آمدن ما در دیگر مسائل باشد، دیگر نمیتوان آن را دیپلماسی نامید، بلکه نوعی باج‌خواهی محسوب می‌شود. اما ساعتی بعد خانم رایس در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت اگر ایران بر اساس خواست جامعه جهانی غنی‌سازی اورانیوم را معلق کند، آمریکا آماده است سیاست 27 ساله خود را در قبال ایران تغییر دهد و من حاضرم در هر زمانی و در هر کجا با وزیر امور خارجه ایران درباره روابط دو کشور و اختلافمان گفتگو کنم. در همین حال تونی سنو سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت آمریکا هیچ گونه برنامه و قصدی به منظور حمله نظامی به ایران و سوریه ندارد. به رادیو فردا گوش میکنید. اکنون نوبت میرسد به برنامه این هفته جوانان نگاه تازه. این برنامه را همکارم سعیده هاشمی تهیه کرده است.
نگاه تازه. سلام، در 15 دقیقه آینده با صدای شما و از مشکلاتی که شما به خاطر زن بودنتون مطرح کردید حرف میزنیم. من سعیدم و به نگاه تازه خوش اومدید.
میخوام برم با ندارم، میخوام نرم جا ندارم، گریه کنم دل ندارم، داد بزنم نا ندارم.
تو دنیا هزاران انجمن دفاع از حقوق زنان وجود داره. زنان یا فمینیستایی که تو این انجمنا کار میکنن اعتقاد دارن که در طول تاریخ بشریت به زنان ظلم شده. اونا اعتقاد دارن که حقوق زن و مرد با هم برابره و سعی میکنن حقوق از دست رفته زنها رو بهشون برگردونن. اونا میگن چرا زنایی در دنیا هستن که از شوهر، پدر یا برادراشون کتک میخورن؟ چرا باید اجازهشون رو از مردای بالای سرشون بگیرن؟ چرا هنوز تو دنیا موقعیت تحصیل یا شغل برای زنها کمتر از مرداست و چرا مردها از زنها سوء استفاده جنسی میکنن؟ بعضی از این حقوق از دست رفته که فمینیستا دنبالش هستن رو فقط از راه های قانونی میشه به دست آورد و از راه تغییر قانون. مثلا فعالین حقوق زن در ایران برای نابرابریایی که در مسئله طلاق زن وجود داره یا حضانت فرزند یا دیه زن که نصف مرد هست تلاش میکنن که قانون رو تغییر بدن. اما اگر از مسائل قانونی بگذریم، یک کمی خودمونی تر موضوع رو بررسی کنیم، بیایم تو فامیل و خونه و فکر و نظر خودمون یه نگاهی بندازیم، میبینیم که ای بابا، خیلی از این مسائل اصلا قانونی هم نیست، خیلی خیلی فرهنگی و عرفی و اجتماعیه. خیلی از این مشکلات زنا رو خود ما آدما، حتی بقیه زنا یا مادرامون یا دوستای زنمون برای بقیه زنا ایجاد کردن. مثلا شماها تا حالا به مشکلات یه زن مطلقه صرف نظر مشکلات قانونی که برای طلاق داشته فکر کردین؟ فکر کردین که شما درباره یه زن مطلقه چطور فکر میکنید؟ تا حالا پای درد دل اینجور زنا نشستین؟
من یه زنی هستم که حدود 4-5 ماهی که طلاقم گرفتم، 3 سال زمانیم رو و بهترین دوران زندگیم رو گذاشتم که فقط تنگناهای قوانین دادگاه های ایران دویدم. بهترین که مشکلات اقتصادی بسیار زیاده توی جامعه، علاوه بر مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعی زیادی رو یه زن طلاق گرفته تو جامعه باید با خودش بکشه، از جمله اینکه از تنگستانش نزدیکترین دوستانش ازش دوری میکنن، چون احساس میکنن که داره یه بیماری ویروسیه که ممکنه خانواده اونا رو دچار ناراحتی کنه، خانوادهشون ازشون بگیره، جامعه نگاه دیگهای داره، پیشرفتای انسان رو به چشم دیگهای نگاه میکنن، به چشم ترقی انسان، خلاقیت انسان، ابتکار انسان، همه به چشم دیگهای دیده میشه. من
حالا این یه زن مطلقه بود با مسائلی که با جامعه داشت، ولی آقایونی که از برابری حقوق زن و مرد صحبت میکنید، بعضیاتون هم درس خوندین و صاحب شرکت و سمت هم هستید، وقتی یه دختر 18-19 ساله میخواد بیاد برای استخدام سراغ شما، شما به جز کار آیا دنبال چیز دیگه هم در وجود این دختر هستید؟
ما توی کشوری زندگی میکنیم که بار جنسیتی توش خیلی بالاست. من برای اینکه بخوام برم سر کار یا یه کاری رو پیدا کنم، اول باید پدر مادرم راضی کنم، برادرم راضی کنم، بعد باید اون کار رو بعد توضیح بدم. من اینکه مثلا میخوام برم سر کار پیدا کنم، بعد مراقب باشم رئیسم یا اون کسی که باهاش دارم کار میکنم به من به چشم دیگه نگاه نکنه. ولی الان طوریه که تو خیابون داری راه میری به چشم یه زن نگاه میکنن که فقط باشون سکس داشته باشن، رابطه جنسی داشته باشه. یعنی تو زنی، زنم تو ایران یعنی این که فقط باید سکس کنه، یعنی کار دیگه نباید انجام بده.
شاید به خاطر همین نگاه جنسیتیه که خیلی از پدرها با آینده دختراشون بازی میکنن و از ترس ناامن بودن جامعه فرصت پیشرفت دختراشون ازشون میگیرن.
من چون تو محیط شهرستان زندگی میکردیم، دو سالم با سختی تمام در پشت کنکور موندم، قبول شدم دانشگاه، با اینکه الان تو شیراز قبول شدم پدرم اجازه با اون فرهنگ شهرستانی بودنش الان پدرم اجازه نمیده که من برم درس بخونم. به خاطر همینم تو خونه نشستم مگه اینکه یک نفر بیاد خواستگاریم تا بتونم باش بتونم ازدواج کنم. اونم اگه بمونم بیشتر از اون سنم تو محیط شهرستان بمونم، میگن که خودتون هم تو که میدونم میگن که ترشیده مونده تو خونه، مجبورم که ازدواج کنم و برم. ولی اگر میتونستم درس بخونم مسیر زندگی به کلی عوض میشد. من کسی که واقعا میخواستم میتونستم انتخاب کنم.
وقتی فرصت پیشرفت و تحصیل از دخترها به دلیل گناهی که هرگز مرتکب نشدن و حتی تصورش هم نکردن گرفته میشه، حقوق اولیه یه انسان به خاطر جنسیتش براش تبدیل به یک آرزو میشه.
مامانم اجازه نمیده که با دوستان برم بیرون. من همیشه آرزوم همه که خودم دستم تو جیب خودم بره. ولی خب متاسفانه مامانم و اینا نمیذارن من برم کار کنم. من همونم که یه روز
آره اینا همه هست و اینها تازه یه بخش کوچیکی از مشکلات فرهنگی اجتماعیه که خود ماها برای زنها ایجاد کردیم. اگه یه کمی جامعهمون رو بزرگتر ببینیم، خیلی بیشتر از اینا هم هست. مادرایی هستن که تمام موهاشون رو پای اجاق گاز و گهواره بچه‌هاشون سفید کردن. زنایی که تا لب گورم آدمایی که دیدن و اتفاقایی که تجربه کردن بیشتر از محیط خونه و فامیل خودشون و شوهرشون نیست. زنایی که با این مسئله قدیمی اما قدرتمنده، با لباس سفید به خونه بخت و با کفن سفید از دنیا میری، تمام عمرشون رو در سکوت زجر کشیدن و زندگی کردن. بعضی هم میگن که اگر زنایی مشکلات دارن، بخش زیادیش تقصیر خودشونه، باید بیستن و با این زورگویی ها مبارزه کنن و زندگی خودشونو بسازن. اما دخترایی که قبلا این کارو کردن میگن نمیشه، جواب نمیده. پسرایی هم که امشب مهمون ما هستن هم قبول دارن که قواعد فرهنگی گاهی اوقات خیلی سنگین و ایستادن در مقابل اون بسیار سخت.
من فکر میکنم که توی یه همچین حالتی یه دختر نمیتونه کار زیادی بکنه. من اگر که جای یه دختر بودم که یه همچین حالتی داشت، من تنها کاری که میتونستم بکنم این بودش که پنهان کاری کنم.
بعضیا میگن مشکلاتی که زنای به خصوص ایرانی دارن به خاطر اینه که نگاه جنسیتی به زنا در ایران خیلی زیاده. یه بخشش به خاطر ریشه های مذهبیه، یه بخشش هم به خاطر محدودیت های سیاسیه که تو ایران وجود داره. حالا من میخوام از شما بپرسم که شما در این باره چطور فکر میکنید؟ این نگاه جنسیتی یا سکسی که به زنا در ایران وجود داره بیشتر به چه دلیله؟ به خاطر شکل دینیه که داریم که زن و مرد رو از هم جدا میکنه؟ به خاطر شکل حکومت ماست یا دلیل دیگه ای داره که شما بهش گاهی اوقات فکر میکنید؟ تا حالا فکر کردید چرا توی ایران نمیشه یه دختر با یه پسر همون شکل دوستی داشته باشه که با یه دختر دیگه داره، یا برعکسش پسری با یه دختری دوست باشه بدون اینکه نگاه جنسی بهش داشته باشه، چیزی که الان در تمام دنیا رایجه و هر دختری میتونه دوستای پسر زیادی داشته باشه بدون اینکه نگاه جنسی به هم داشته باشن؟ با شماره تلفن 20402-2112-41-14 تماس بگیرید و نظرتون رو در این باره برای ما بذارید، یا شماره تلفنتون رو بذارید که من با شما تماس بگیرم، یا به ایمیل jawanan@radiofarda.com ایمیل بفرستید. چرا خیلی از مردم ایران بیشتر به هم نگاه جنسی دارن تا نگاه انسانی؟
من زن ایرانی،
اهل خود دیوانی آینه یه دق کرده بس که دق دق کرده.
اما مشکلات فرهنگی دخترها به قول یکی از شنونده های نگاه تازه که روی پیامگیر پیغام گذاشته بود در طبقات مختلف اجتماعی فرق میکنه.
بین طبقات مختلف این طرز فکر متفاوت هست، پس بسته به این هستش که شما از چه طبقه هستید. به نظر من قشر تحصیل کرده امروزه بسیار معتقد به اصل برابری حقوق زن و مرد هستن، من جمله خود بنده، اما هستن هنوز کسایی که طبقات پایین‌تر هستن و این دو رو در واقع متفاوت هست هم میدونن و حقوق بیشتر رو برای مرد قائل هستن.
به گفته محسن یکی دیگر از شنونده های نگاه تازه، از یه شهری به شهر دیگه هم دوباره این مشکلات فرق میکنه.
من توی شهر بزرگ خط فکرشون فرق میکنه. مثلا توی شهرهای بزرگ خب حالا از خیلی جای کوچیک نگاه کنیم، مثلا صف نونوا یه دونه صفه، همگی میاد توی همون صف کار میکنن، ولی خب توی شهرهای کوچیک مثل اینجا که من زندگی میکنم ولی خب همچین چیز نیست. توی مدرسه دانشگاه هم کلاس به دو قسمت چپ و راست تقسیم میشه، یه قسمت میرن سمت چپ یه قسمت میرن سمت راست، این تفکیک شده. حالا توی شهرهای بزرگ خوبیش اینه که بهتر میتونن به امکانات دسترسی داشته باشن و حقوق خودشون رو میدونن و پیگیری میکنن و گرفتن حقوقشون.
اما اونچه که همه بهش باور دارن و قبول دارن اینه که برای درمان یه بیماری اول باید نوع اون رو تشخیص داد. برای اینکه دختران به حق طبیعیشون برسن به قول محسن باید اول حقوق خودشون رو بشناسن.
همین که اگه او خودشون رو بدونن تلاش بکنن برای رسیدن بهش همین خوبه، شاید توی کوتاه مدت نمیده توی بلند مدت حتما جواب بده.
بعد از شناختن حق مسئله مهم دیگهی که هست اینه که باید برای رسیدن به حق بهاشم بپردازی. این موضوعیه که یکی از شنونده‌های نگاه تازه روی پیامگیر مطرح کرد.
بسیاری از خانم‌ها این روزا به تساوی حقوق خودشون با آقایون اشاره می‌کنن، اما وقتی که به یک مسائلی مثل ازدواج میرسه معمولاً مسائل سنتی رو پیش می‌کشن، با علم به این که بسیاری از مواقع دیگه صحبت از مدرنیته می‌کنن. خانمی که فکر میکنه باید کار بکنه در منزل حقوقی مساوی با شوهرش داشته باشه موقع ازدواج نمیتونه تقاضای مهریه یا آنچنانی بکنه یا جهاز آنچنانی بکنه.
این مسئله که این شنونده نگاه تازه مطرح کرد خیلی توی شهرهای بزرگ قابل لمسه که دخترایی هستن که کار دارن و آزادی‌های اجتماعی رو دارن ولی فکرشون هنوز از مسائل سنتی آزاد نیست. اما پسرها یه توصیه دیگه‌ای هم به دخترایی که توی شهرهای کوچیک‌تر هستن کردن و اونم به دست آوردن استقلال مالیه.
اگر که یه خانوم بتونه نشون بده به مرد که میتونه روپای خودش وایسته، میتونه از خودش استقلال داشته باشه، مخصوصا از نظر مالی به شوهرش وابسته نباشه، میتونه که یه جایگاه خاصی برای خودش درست کنه، میتونه به مرد بفهمونه که محتاج اون مرد نیست. حتی اگر اون مرد ترکش کنه اون زن میتونه به زندگی خودش به صورت معمولی ادامه بده.
در آخرین دقیقه این برنامه، برای اینکه نمیخوام با ناراحتی نگاه تازه رو ترک کنید، به سبک فیلمای هندی که همیشه آخرش خوب تموم میشه، به یک جمله امیدوار کننده از خانم آسیه امینی فعال حقوق زنان در ایران توجه کنید.
اصلا کسی ناپذیره که ما بخوایم بگیم که اون چیزی رو که در حرکت‌های آرام زنان در سطح ایران تو چند سال اخیر رخ داده، فقط میخوام بگم که در طول تاریخ ما بی سابقه بوده، ولی با اون حال این فراگیر نشده. چرا؟ چون زنان دستانه ندارن، چون زنان ابزار تو ارتباط گیری در سطح وسیع و عمیق رو ندارن و خیلی فیس تو فیس و خیلی با ماس با ماس دارن جلو میرن و در واقع با هم ارتباط برقرار میکنن و سعی میکنن به دور یک منافع مشترک و هدف مشترک گرد بیان. ولی خب همین حرکت و همین خواسته در همین حد هم خودش خیلی میتونه امیدوار کننده باشه.
دوستان عزیز، یادتون نره که با این برنامه تماس بگیرید و بگید که چرا در ایران نگاه مردم بیشتر به هم جنسیه تا انسانی. فکر کنید که این نگاه جنسی چه لطمه هایی به جامعه و فرهنگ ما زده و چه راه حل هایی برای درمان این مسئله پیشنهاد میکنید. شماره تلفن این برنامه هست 20420221124114 و ایمیل ما هم هست jawanan@radiofarda.com. من سعیده، تا شنبه شب آینده با همتون خداحافظی میکنم. موسیقی